بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. سلام علیکم سیدنا یادا سبحکم الله بالخیر. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات قل فأتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. باز خدا را شاکریم که الحمدلله رب العالمین در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزت. در ارتباط این آیه شریف با آیات گذشته که راجع به حالات اقوام مختلف و به خصوص یهود و نصارا و اسلام بود و آخرین جمله‌ای که کسانی که با حالت کفر بمیرن و توبه نکنن، اینها گرچه که به قدر زمین و آسمان و تمام دارایی های زمین فدیه بیارن ازشون پذیرفته نمیشه و اینها خدای نخواسته در عذاب علیم هستن و ناصرین و ما لهم من ناصرین. عرض کردیم در این ما لهم من ناصرین هم نفی نصرت فردی است و هم نفی نصرت جمعی، یعنی هیچ اینها ناصری براشون نیست. بعد از این در کریمه لن تنالوا البر هم وارد یک موضوع جدید و هم با ارتباط به آیات گذشته که حالا که اینها این گونه هستند، در کفر هستند و اگر توبه نکنند اینها عذاب علیم دارن، نتیجه این که خوبی ها و موفقیت ها در چه هست، یا به تعبیر بهتری در نظریه جامعه شناسی چه بکنیم که جامعه رو از این حالت کفر آمیزی نجات بدیم و به حالت ایمان برسونیم. لن تنالوا البر، کلمه لن عنایت دارید از لای نافیه و انه، لای نافیه و ان، و این برای بله نفی ابد نیست، همونطوری که در بعضی از جاها میگن برای نفی ابدی است، برای تأکید نفی است، برای تأکید نفی است، به خصوص وقتی که با غایت و حتی بله می آید برای تأکید نفیه. و بر در اینجا هم کلمه بر، قبلا هم در سوره مبارکه بقره کلمه واژه بر رو تحلیل و تجزیه کردیم. بر و بر، بر مستر به معنی توسعه دادن در کارهای خیره، مثل بر که برای صحراهای گسترده بر در مقابل بر به کار برده میشه، و اینجا بر در اینجا یعنی توسعه دادن در کارهای خیر. لن تنالوا البر، نمی رسید به خوبی ها، به وسعت های خیرات، حتی تنفقوا مما تحبوا، مگر اینکه انفاق بکنید از آنچه که دوست دارید. خیلی زیباست رواج بحث انفاق، اون هم با قید مما تحبون، بله انفاق از اونچه که دوست دارد انسان. و بارها هم محضرتون عرض کردیم که این انفاق تا تا صحبت انفاق می شود ذهن انسان متداول می شود به مسائل مالی، و حال اون که مسائل مالی یکی از مصادیق انفاق است. انفاق در اینجا عامه، مسائل فکری و علمی و اینها رو هم بفرمایید شامل می شود. حتی اگر یه دانشمندی یه جمله‌ای بنویسد از اون مطالب دوست داشتنی خودش، این هم یکی از مصادیق انفاق است که به دست دیگران برسد. لذا زکات العلم نشرو، اینی که انسان اون چه که میداند منتقل بکند. و اما سائله فلا تنهر. حالا جالب اینجاست که امروز امروزه ولادت با سعادت حضرت جناب علی اکبره. اگر قرار باشد یکی از منفقین فی سبیل الله در ایام جوانی با این که سنی بریشون نگذشته بود ولی نام ببریم، وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام. حتی در تاریخ دارد که ایشون بالای منزلشون پرچمی رو نصب کرده بودند که این پرچم علامت این بود که ما بله مهمان پذیر هستیم و کسانی که وارد بر مدینه بشوند بله ما پذیرایی میکنیم. میگن در مدینه چند نفر شاخص بودند: جناب عبدالله ابن جعفر، جناب حضرت امام حسن و جناب امام حسین علیه السلام و علی اکبر علیه السلام. این چند نفر جز شاخصین منفقین فی سبیل الله و مما تحبون بودند. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیئن، اون چه که انفاق بکنید از چیزی، و به عبارت بهتر در این قسمت بله هر چیزی که انسان انفاق بکند چه کوچک چه بزرگ، فان الله بهی علیم، خداوند بهش عالم هست. بله، و به عبارت بهتر میتونیم بگیم این لن تنالوا البر مقام ابرار رو بیان میکند. قطعا اینطوری است. دیگه به عبارت بهتر مقام ابرار کسانی هستند که اینها اون چه که دوست دارن اینها چه میکنن؟ انفاق میکنن. و عنوان مما تحبون دیگه عام است، و مما تحبون مصادیق فراوانی دارد. گاهی وقتا مسائل مالی هست، گاهی وقتا مسائل جانی هست، گاهی وقتا مسائل فکری هست. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم که مقام ابرار رو شهدای عالی قدر هم دارن. قطعا اینها دارن. چرا؟ چون هیچ چیز برای انسان از جانش عزیزتر نیست و مورد محبت نیست، و اینها جان رو انفاق میکنن و به عبارت بهتر برای دیگران هزینه میکنن. و ما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، انسان به هر چیزی که به انفاق بکند خداوند بله بهش عالم هست. و انفاق در اینجا هم به عبارت بهتر دیگه این مما تحبون بله از موارد چیزهایی که انسان بهش علاقه داره، و علاقه انسان متعدده. انفاق هم با توجه به این که مقید شده به بله علاقه و مورد علاقه، در نتیجه میشه متعدد. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اگر قرار باشه پیام این آیه رو بله به طور فشرده محضرتون عرض بشه، پیام آیه این است که انسان باید از مال دوستی پرهیز بکنه، که خود مال دوستی یک عیب است و در کنارش انفاق کردن مما تحبون یک کباله است. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام بله غذاها حلال برای بنی اسرائیل بود، الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، مگر اینکه چیزهایی که اسرائیل بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل سلام علیکم یا الله سبحانه الله بالخير بر خودشون حرام کردن قبل از اینکه نازل بشود تورات، یعنی جناب یعقوب علیه السلام و فرزندانشون. چون میدانید ایشون بعضی از مسائل و قضاها را بر خودشون حرام کردن. حالا علت این که برش بر خودشون حرام کردن چندین احتمال داده میشه که بله. و حالا این عنوان طعام رو هم محضرتون عرض کنم، طعام در آیه همه خوراکی هاست، گرچه که طعام بله در بعضی از اصطلاحات به خوراکی های خاصی اطلاق می شود، به نان و غذا و اینها اطلاق می شود، اما طعام در اینجا اطلاق دارد و همه خوراکی ها را شامل می شود. حالا در این که در اینجا آیا این اعتراض از جانب یهودی هاست یا از جانب مسلمون هاست، دو تا هر دو احتمال داده می شود که آیا این اعتراض رو یهودی ها انجام دادن یا مسلمون ها اعتراض کردن که چرا مثلا بعضی از غذاها مثلا حرمت دارد مصرف ندارد، بعضی ها مصرف داره، چه هست؟ بله، این در احتمالات این که کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسماعیل و اسرائیل و علی نفسه چند تا احتمال هست. یک این که اون اسرائیلی هایی که غذاها را بر خودشون حرام کردن، من جمله مثلا گوشت شتر و شیر شتر رو، یه جهت این باشه که اینها میخواستن یه مقداری چه بکنن، در حال سیر و سلوک بودن و از بعضی از خوراکا که شاید مثلا اونها خوراکای مرفهین بود و هر کس هر کسی دسترسی به اینا پیدا نمیکردن و اینا میخواستن خودشون رو از اونها دور نگه دارن تا در یه حالت چه باشن، سیر و سلوکی یا زهد باشد. اگر این طوری باشد، علت تحریم و جلوگیری از بعضی از طعام‌ها مسئله سیر و سلوک اونها بود، یا اینکه نه اصلا بعضی از این غذاها برای حضرت یعقوبی که پرهیز کردن و بعد برای فرزندانشون هم دیگه رسم شد و برای قوم یهود اسرائیل هم رسم شد، این بود که چه باشد؟ به عبارت بهتر این غذاها برای شخص ایشون در حالت یک کسالت و مریضی بودن، ایشون پرهیز داشتن و بعدا این پرهیز هم به بچه های ایشون هم منتقل شد. یا نه خیر، اصلا احتمال دیگر بعضی از این غذاها به عنوان حکم شخصی برای این جناب یعقوب و اسرائیل اومد و بعدا اینها دیگه چه شد؟ نهادینه شد. احتمال دیگر هم این است که احتمال آخری این که این تحریم تحریم فقهی باشد. اگر تحریم فقهی باشد، یعنی بعضی از غذاها قبلا حلال بود و الان شد حرام. ما با کمال معذرت از این احتمالهایی که گفته شده، ما عرضمون این است که این که بعضی از غذاها را بنی اسرائیل و اسرائیلیان نخوردن چیز قطعی است، اما انگیزه نخوردنهای اینها ما عرضمون این است که قطعا شایدم بعضی از احکامش احکام شخصی باشه برای بعضی از اقوام ها در بعضی از مناطق و این میرساند این که موضوعات احکام ما متغیر هستند و در بعضی از جاها تغییرات موضوعات تغییرات چه رو احکام رو هم به دنبال دارد و لذا بعید نیست که تورات بله بعضی از این غذاها را تحریم کرده بود و اینها هم عمل کردند و بعداً به فرمایید رائج شد و برای همین هم و آقا رسول الله فرمودند که اینها در تورات و دستور تورات بود و شما بیایید و به عنوان یه معجزه‌ای که با توجه به این که حضرت امی بودند، یعنی درس نخونده بودند و تورات و انجیل رو به حسب اصطلاحی نخونده بودند، حضرت فرمودند بیایید توراتاتون رو نگاه کنید، البته توراتهای غیر محرف و این غذاها در تورات ها مثلا چه شده است؟ ممنوع شده است. خب اگر این طوری باشد میتونیم این احتمال رو بگیم که اینها انسانهای متشرع و متعبد بودن و به دستورات الهی انجام و عمل میکردن و وقتی که نهی بعضی از خوردنی ها شد اینها مراعات کردن. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر اونچه که حرام کرده اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل بر نفس خودشون، من قبل ان تنزل تورات، قبل از این که تورات نازل بشه، قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید به تورات رو بخونید تا ببینیم این غذاها درش هست یا درش نی. نتیجه این که بله بنی اسرائیل بعضی از غذاها را برای خودشون برای رژیم گرفتن به قول معروف و اینها را برای خودشون حرام کردن. فمن افترا علی الله الكذب، پس کسی که افترا بزند بر خداوند، دروغ بگه به خداوند، افترا علی الله الكذب، دروغ را به حضرت حق افترا ببنده، من بعد ذالک افتران میدونی از فریه، یعنی جدا کردن. بله این که جدا کنن، دستبندی کنن، بگن این مطالب دروغ است، این مطالب راست است، و بعد دروغها را نسبت به حضرت حق بدن. من بعد ذالک، من بعد ذالک یعنی چی؟ بعد از این که در تورات آمده و مشخصه، فاولائک هم الظالمون، اینها کسانی هستند که جزء ظالمون هستند. عنایت دارید که در آیات قبلی هم داشتیم والله لا یهد القوم الظالمون، لا یهد القوم الظالمین، اینجا هم داریم فاولائک هم الظالمون، اینها هم قوم ظالم هستند. چه کسانی؟ کسانی که چیزی در تورات نباشد و به تورات نسبت بدهند، و اگرم احیانا بعضی از قضاها را خودشون یا خواسته یا نخواسته، یا رژیم داشتن یا نداشتن، یا فردی بود یا جمعی بود، بر خودشون تحریم کردن، اینها بله به عبارت بهتر تحریف تورات اینا را انجام دادن. چند تا مطلب مهم استفاده میشه. یکی این که اولا قانون حلیت یه قانون عامه، یعنی ما تا دلیل نداشته باشیم کل چیزهایی که در دسترس ماست برای ما مباح است. قانون اباحه قانون عامه. دوم این اباحه و غیر پس بنابراین اباحه قانون عام است و قانون خاصش خلاف اباحه است. و دیگر این که ما باید خوردنی ها و آشامدینی هامون رو هم بر اساس کتاب های الهی تنظیم بکنیم. میتونیم بگیم که این کل الطعام هم مثلا در بعد از آیه بله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نهادینه کردن این است که اگر خواستید انفاق بکنید از خوردنی هایی باشد که مورد محبوب شما و مورد علاقه شماست، قطعا این هم استفاده میشه. قل صدق الله، خداوند راست میگه، فتبع ملت ابراهیم حنیفا، پیرو ملت و آیین جناب ابراهیم باشید که آیینش حنیفه، یعنی از باطل به حق گرایش داره، و ما کان من المشرکین، جناب حضرت ابراهیم از مشرکین نیست و از انسانهای مسلمانه و حنیفه. یعنی چی؟ یعنی شما پیروه در این خوردنی ها و آشامدین ها هاتون هم پیروه جناب حضرت ابراهیم باشید. بعد وارد آیه دیگری می شود که ان اول بیت وضع للناس، بله راجع به مکه و اولین سرزمینی که بله وضع شده و جعل شده. ظاهرا وقتمون تموم شده. انشالله که موفق و مؤید باشیم همه من و شما، و انشاءالله به دستورات قرآن و الهی عمل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.